أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. برای روزهای چهارشنبه بحث نوعی که مربوط به مسائل مستحدثه هست و بحث نشده تقریبا، اون را مد نظر قرار دادیم که انشاءالله شیئا فشیئا به آرامی این مسئله را پی بگیریم و انشاءالله بررسی بکنیم. و ندیدم این بحثی که حالا ما موضوع بحث قرار دادیم تا حال مطرح شده باشه، یعنی از اعلام حوزه، از اساتید، از محققین حوزه ندیدم کسی این بحث را با این عنوان مطرح کرده باشه، و لذا باید به آرامی حرکت کرد و با تأنی و تأمل و دقت، که وقت خدای نکرده لغزشی از روش ها پیش نیاد. روش ما چی هست؟ فقه جواهری، روش فقه جواهری، ملتزم شدن به همون روش هست، به همون چارچوب هست، عدم خروج از اون چهارچوب هست. و لذا انشاءالله در این چهارچوب این موضوع را باید مورد بررسی قرار بدیم. موضوع بحث عنوانش بررسی نظریات روابط بین الملل هست. بررسی نظریات روابط بین الملل. نظریات روابط بین الملل برای خودش یه علمی شده، یه شاخه از علوم شده، البته سابقه زیادی ندارد، سابقه شاید مثلا بیش از یک قرن را نداشته باشد، ولی با این همه خیلی مباحث در دانشگاه ها در جهان رونق دارد، خیلی بحث میکنند، نظریات مختلفی ارائه شده در این باب. توجه فرمودید، حالا انشاءالله کم کم اینها را عرض خواهیم کرد. و اتفاقا این نظریات مبنای کار رفتار مسئولین، دولت مردان، تصمیم بگیران در رابطه با روابط بین الملل می شود. توجه فرمودید، ما بر چه اساسی باید فرض کنیم که روابط را تعریف کنیم، پیش بریم، سیاست گذاری بکنیم، یا یعنی بر اساس حالا نظریه الف یا نظریه ب یا نظریه جیم؟ توجه فرمودید، این نظریات را ما روش بحث نکنیم، خب بر اساس همین نظریات که غربی ها ساختن و پرداختن و الان هم در دانشگاه تدریس میشن، کشورها اداره می شوند، حتی کشورهای اسلامی، حتی کشور جمهوری اسلامی. پس باید روی این نظریات بحث بشود که آیا درست یا درست نیست. یعنی فقط این نظریات مخصوص باب روابط بین الملل نیست، در تعلیم و تربیت همینطوری، آموزش پرورش، اون نظریاتی که حالا در فرانسه هست، در آلمان هست، آموزش پرورش رو اون تنظیم شده. توجه فرمودید، برخی از اون نظریات پایه تنظیم این کلاس هاست. 12 کلاسی که میخونه چگونه بخوند، از کجا شروع کنه، چگونه آموزش بدن. توجه فرمودید، ممکنه یک کشوری نه این نظریه را قبول نکنه، نظریه دیگری، مثلا در آلمان برید بعد از راهنمایی دیگر درس تخصصی میشود. یعنی انتخاب باید بکنه که آیا یک رشته را، مثلا زبان انگلیسی را، یا واقعا از اون کلاس هفتم هشتم به بعد دیگه اون به اصطلاح اون 3-4 سالی که بعد از راهنمایی هست، یا کلن متمرکز میشه رو اون رشته خاص و تقریبا اونو یاد میگیره. یعنی وقتی دیپلم میگیره دیگه تقریبا اون رو کاملا یاد میگیره، برخلاف خب روشی که ظاهرا مربوط به فرانسه است در جمهوری اسلامی اعمال میشد. نه، از هر علمی یه چیزی میدن تا 12 سال، در هیچ کدوم متخصص نمیکنه. پس ببینید آموزش پرورش میتواند در 12 سال انسان متخصص در یه رشته بکنه بر اساس یه نظریه که در آلمان الان اعمال میشود، بر اساس نظریه دیگر. نه، یه انسان جامعی که از هر چیزی یه چیزی شنیده ولی در هیچ کدوم هم تخصص ندارد عرضه بکنه، این چیزی هست که الان هست. این نظریه هست، اینو نظریه آموزش پرورشه که آیا تربیت باید این طوری باشه یا اون طوری باشه. شاید نظریه دیگری هم باشه، حالا اونا هم بزن. در آیین دادرسی که الان هست، اینا همش بر اساس نظریاتی هست که ساختن پرداختن. الان کشورها بر اساس اون اداره می شود، اقتصاد همین طوری، سای دیگه همین طور. بس بنابراین این نظریات پایه به اصطلاح تصمیم‌های کلان هست در کشورها، من جمله در روابط بین الملل، که بر اساس این نظریات کشور اداره می شود. خب اون وقت ما اول باید تعریف نظریه رو انجام بدیم، بعد بحث کنیم که اصلا دین چه نقشی، چه موقعیتی در نظریه پردازی دارد در علوم. به خاطرتون هست یه بحثی شد که اصلا علوم انسانی آیا میتواند اسلامی باشد یا نه؟ دو دسته شدن دیگه. یه دسته گفتن، از بزرگان گفتن که بله میشود علوم انسانی اسلامی، همایش های هم برگزار میشن. یه دسته هم از دانشمندان گفتن که این معنا نداره، علم اسلامی بشود اصلا معنا نداره. خاطرتون است که برخی از آقایان نامه هم نوشتن و گفتن که علوم انسانی اسلامی معنا نداره، مخالفت شدید کردن. این همینه، آیا نظریه میتواند دین درش نقش داشته باشد یا نه؟ اون یه راه دیگر است، راه دیگر است. الان در مورد اقتصاد همین بحث در حوزه هست دیگه. برخی از آقایان اساتید حوزه میگن که این مربوط به دین نیست، مستحضره دیگه. بعضی ها میگن نه، مربوط به دینه، اقتصاد اسلامی مربوط به دینه. این همینه، نظریه چی هست و نقش معارف دین در نظریه سازی، نظریه پردازی چی میتواند باشد؟ در از فرمود این بحث پایه ورود به این بحث بشود. ولی این بحث خب ممکنه طویل زیل باشه. حالا ما اون چیزی که یاد داشته هایی که خودمون به نظرمون رسید اینا را مختصر عرض میکنیم. اول تعریف نظریه. نظریه در معنای لغویش به معنای همون نظر و فکر است، نظر و فکر که قابل تصدیق، قابل تکذیب. نظر، نظریه به یه معناست، فکر، این معنای لغوی. ولی که و معمولا هم قبل از تأیید میگن نظریه، قبل از تأیید علمی میگن نظریه. اما نظریه در معنای اصطلاحی که در علوم به کار برده میشد، نه، فکری هست که دارای معیدات علمی هست، باید یه معیداتی پیدا کرده باشد، یعنی در حقیقت یه مراحل را طی کرده باشد تا به اون بگیم نظریه. و از این جهت فرق داره با فرضیه. فرضیه ممکن همون فکر خام باشه مثلا حالا، ولی نظریه نه، معیداتی پیدا کرده. این تعریف نظریه رو اینطور نمیشن. از اون معنای لغویش همون نظر و فکره. اما معنای اصطلاحی نظریه که عبارت اخراش به انگلیسی چی است؟ تئوری. در از هر بودی نظریه یا تئوری مجموعه‌ای از قضایا یا گفتارها، مثلا سه تا قضیه، بعضی ها تصریح کردن حداقل باید سه قضیه باشه، سه تا قضیه مثلا مجموعی از گفتارها و قضایاست که بر مبنای قواعد منطق با یکدیگر در ارتباط باشن. حداقل این سه تا قضیه به دست آورده که با هم مرتبطن، در یه موضوع با هم مرتبطن. مبینی بخشی از واقعیت هست، بخشی از واقعیت خارج را بیاد بتونه برای ما توضیح بده. نباید فرمودی؟ میشه نظریه. نظریه ها باید به گونه‌ای باشد که آزمون های علمی همواره قادر باشن اون را از نظر تجربی تایید یا رد بکنن. نظریه باید طوری باشد که در عمل قابل راست آزمایی بشن. نباید فرمودی؟ خصوصیات نظریه علمی: یک، باید توانایی تعیین حقایق مورد مشاهده و توصیف و تعیین اون موارد مشاهده را داشته باشد، بتوند یه توضیحی، یه تبیین راضی به این حوادث داشته باشد. مثلا فرق این که جنگ اتفاق افتاد، جنگ جهانی دوم یا جنگ ایران و عراق یا حوادث از این قبیل، بتوند بگید که طبق این نظریه روابط بین الملل اینه، توجیه این مسئله اینه. توجه فرمودید؟ در اون ارتباطات بین المللی صلح اتفاق میفتد، جنگ اتفاق میفتد، باید این نظریه بتوند اونها تبیین بکند حالا چه در گذشته اتفاق افتاده، چه اون چیزی که در آینده اتفاق میفتد، خواهد افتاد، و چه اون چیزی که الان اتفاق افتاده، بتوند تبیین بکند. یک. دوم این که یک نظریه باید با حقایق علمی مغایرت نداشته باشه، با حقایق علمی، با مسلمات علمی باید مغایرت نداشته باشه، بلو نظریه علمی محسوب نمیشه. سوم این که باید بتوان ابزارهای لازم برای آزمون خود داشته باشد، به این معنا که در صورت تأیید باید بتوان فرضیه های قیاسی دیگری از اون استنتاج کرد. مثلا بگیم که پس فلان کشور به فلان کشور حمله خواهد کرد، بتونیم بر اساس اون پیشبینی بکنیم، آینده را پیشبینی بکنیم. دوست فرمودی؟ بس بنابراین نظریه اولا باید بتوند قضایا را توصیف بکنه در اون موضوعی که هست. دوم این که مخالف با اصول مسلم نباشه. سوم این که قدرت پیشبینی به اون دانشمند بدهد، بر اساس اون نظریه باید بتوند حوادث آینده را پیشبینی بکنه. درست فرمودی؟ خب در رابطه با نظریه روابط بین الملل، این نظریه بالمعنی العام بود دیگه، نظریه بالمعنی العام در هر رشته روانشناسی، جامعه شناسی، فرمایید که حالا حتی مسائل فیزیک، غیر علوم انسانی، اینها هم نظریه کنه، این معنای جامعش همین بود که عرض کردیم. اما در روابط بین الملل نظریه معناش چیه؟ یکی از اشخاص مطرح در این زمینه اینطوری تعریف کرده نظریه در روابط بین الملل را: مطالعه سیستماتیک پدیده های قابل مشاهده. یه حرفای قلم به سلم بهشون جمع کرده ده. مطالعه سیستماتیک یعنی نظاممند پدیده های قابل مشاهده را باید بتونیم مطالعه بکنیم. جنگ شد، صلح شد، اینها را کنار هم بذاریم بتونیم بررسی بکنیم. که سعی دارد نظریه این است که این پدیده ها را به صورت سیستمیک مطالعه میکنه، که سعی دارد از طریق کشف متغیرهای عمده، متغیرها گاهی کیفی هستند گاهی کمی هستند. مثلا فرق این که در افراد بگیم رنگ چشم یه متغیره، خب رنگ چشم ممکنه از فردی به فرد دیگر تغییر پیدا بکنه دیگه، این متغیر کیفی هست. جنسیت متغیر کیفیه، اما قد متغیر کمی هست، قدها با هم فرق داره. حالا فرض کنید که جنگ و صلح چیه؟ متغیر کیفی هستن که از طریق کشف متغیرهای عمده به توضیح و تشریح رفتارهای گوناگون بپردازد. اون متغیرهای کیفی را که کشف میکند میتوند رفتارهای گوناگون را توضیح بده و تشریح بکند و مختصات انواع روابط میان واحدهای ملی را بیان کند. میگن حالا فلان کشور با فلان کشور رابطش این طوریه، این ملی ها یعنی این مجموعه ها این جوامع را با هم بتوند توضیح بده. این میشه روابط نظریه، روابط بین الملل. به طور کلی نظریه ها در روابط بین الملل نوع نظم ذهنی به وجود می آورند که ما را قادر می سازند تا رویدادهای پراکنده کنونی و گذشته را مفهوم سازی کرده و تحولات آتی را پیش بینی کنیم. هم نسبت به رویدادهای فعلی هم گذشته بتونیم بگیم که این بر اساس اون نظریه بوده، بر اساس اون دیدگاه بوده، هم آینده را هم پیش بینی بکنیم. حالا چی خواهد شد؟ حمله میکنه، جنگ میکنه، صلح میکنه، چیکار میکنه؟ اینا را بتونیم پیش بینی بکنیم. دعوت فرموده. خب اینها تعریف نظریه بود. سوال اصلی که اینجا مطرح هست این است که آیا نظریه اسلامی در علوم، علوم انسانی به خصوص در چی آقا؟ در روابط بین الملل ممکن است یا ممکن نیست؟ میتونیم به یه قضایایی برسیم، بتونیم پیش بینی بکنیم، مثلا اون هم تبیین بکنیم وضعیت فعلی را و گذشته را، هم آینده را بر اساس اون بتونیم آقا پیش بینی بکنیم. آیا این از دیدگاه اسلام میشه به این قضایا رسید؟ بگن آقا ما هم طلبه حوزه بودیم، به قرآن و حدیث و منابع رجوع کردیم، اینم نظریه ما میشود یا نه؟ خب عرض میکنیم که چند مطلب یا حداقل دو مطلب قابل انکار نیست که رابطه دین با نظریه را میخواییم عرض کنیم. این دو مطلب قابل انکار نیست و ظاهراً هم مثبتین، هم اونایی که میگن نظریه اسلامی در علوم انسانی ممکن هست این مطلب را قبول دارن، این دو مطلب را قبول دارن، هم اونایی که نافی هستن این دو مطلب را حداقل قبول دارن، یعنی این مقدار نقش را برای دین قبول دارن. یک، اگر مراد این است که ما خود دین را به عنوان یک واقعیت مطالعه بکنیم جایگاهش چی هست در روابط بین الملل، خود دین بالاخره دینداری، دین خودش یکی از واقعیات هست دیگه، این دیگه نگاه خارج از دینه، یعنی از خارج از دین یک کسی میاد مطالعه میکنه که دین چه نقشی در روابط بین الملل داشته و الان دارد و بعد از این خواهد داشت، اینو رو مطالعه بکنه. این ظاهراً قابل انکار نیست و اتفاقاً الان دانشمندان غربی هم روی این مسئله کار میکنن، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی که دین یه جان دیگری تازهی گرفته، اونها بیشتر به این مسئله اهتمام میورزن که نقش دین در روابط بین الملل چی هست. و یه کتابی هم اخیراً دیدم چاپ شده، آقای جک اسنایدر به فارسی هم ترجمه شده که نقش دین در روابط بین الملل. توجه فرمودید؟ من همین کتاب را رفتم تهیه کردم. بس این مقدار بحث را دیگه کسی منکر نیست که نقش دین را مطالعه بکنن در روابط بین الملل، نه از منظر دینی ها، از منظر خارج دینی میبینم دین چه به حساب عملیاتی دارد در این مسئله. عملیات یعنی حرف داره یا نداره؟ نه حرف نه، اصلا دین و دینداران چه جایگاهی در روابط ملل دارن؟ توجه فرمودیم؟
یعنی ما اعتقاد
احسنتم، این حرکت های دینی، نهضت های دینی، اینها بالاخره چه نقشی در استقرار صلح، جنگ و غیر جنگ، این مسائل اینطوری داره؟ توجه فرمودید؟ بله، نفهمیدم.
از ما اینه که یه وقت از ما جنگ های صلیبی رو که نگاه میکنیم، این بزرگ گزاره دینیه که اومده هزار سال دنیا رو در تأثیر قرار داده. خب بس این عاملیت دین در روابط بین الملل رو اومده وجود کنکاش کرده، یه نگاه توصیفی تحلیلی. اما یه وقتی هست که من میخوام بگم برای که ایران مثلا با کشورهای مسیحی یا یهودی یا نه غربی بلوک در باشد یا ارتباط داشته باشه، باید این جمعی باشه، چون تحلیله، مبتنی بر تحلیله. اگر من بخوام به عنوان کشور دینی، مذهبی، اسلامی ارتباط با کشورهای غربی که نوعا دیکتاتوری هست، امپراتوری هاشون
نه، فعلا شما اون توصیفش را بگیرید، همون شق اول، همون شق اول. هنوز به بایدها و نبایدها نرسید. دین چگونه بوده؟ نقشش چگونه بوده؟ مثلا دین آیا منشأ صلح می شود؟ منشأ جنگ می شود؟ در تاریخ چگونه بوده؟ الان وضعیت چطوریه؟ بعد از این چطور؟ توصیف، فعلا توصیف بفرمایید. این مقدار را مورد بحث قرار دادن در همون کتاب. افراد متعدد، اون آقای به اصطلاح چی بود، جک اسنایدر، آمده اصلا مقالات مختلف را از دانشمندان مختلف جمع کرده که اصلا دین چه نقشی پیدا کرده، توصیف بکنن. توجه فرمودید؟ حالا فعلا به باید و نباید نمیرسیم. خب این یه مطلب. پس این مقدار نقش را، این مقدار بررسی را نمیشه باید نادیده گرفت، همه قبول دارن. مطلب دیگری که باز نقش دیگری که نظریه به اصطلاح بین المللی که اسلام، معارف اسلامی در اون نقش داشته باشه، باز قابل انکار نیست این مقدار دخل داشته باشه، دخل ما داشته باشه، این است که دانشمندان اسلامی، فرفرمایید ایرانی، اسلامی، شیعه بیان با تکیه بر روش‌های خودشون، نه روش‌هایی که غرب حالا یه چارچوبایی برای اون مطالب علمی دارن، نه، با توجه به اون زمینه‌های خودشون بیان یک نظریه تولید بکنن. توجه فرمودید؟ چنان که مثلا مثال بزنیم، مثلا فرض فرمایید که خواجه نصیرالدین طوسی یک ریاضیدانه دیگه، آمده در ریاضیات خوب کار کرده، در علم هیئت کار کرده و یک نظریاتی، یک قوانینی احیانا به دست آورده، عرضه کرده. خب شما میفرمایید آقا این رفتی به اسلام نداره، میگه مشکل نداره، ولی خب بروان یه دانشمند اسلام آمده این کار کرده دیگه. ابن سینا آمده در طب کار کرده، ولی تجربی کار کرده، ولی خب بالاخره کتاب قانون رو عرضه کرده. ما بیاییم با روش های خودمون همین مسائل تجربی را، مسائل علوم انسانی را خودمون پایه‌هاش رو بریزیم و به یک نقطه‌ای برسیم. این رو هم نمیشه این کار کرد. نه آقا، شما باید حتما برید در غرب درس بخوانید و با روش‌های اونها باید مطلب را کشف کنید. مطالب قابل کشف نیست. نه، اینطوری نیست. حتی در علوم طبیعی هم می‌بینید که قابل کشف دانشمندان ما با روش‌های خودشون هم رفتن و یه مطالب خیلی مهمی رو هم کشف کردن در ریاضیات. توجه فرمودید؟ همون جبر و مسائل از این قبیل و اینا خیلیش مربوط میشه به دانشمندان اسلامی. توجه فرمودید؟ مثلا ابن خلدون در جامعه شناسی خب یک انسان پایه‌گذار نظریاتی داره. توجه فرمود اون نظریات هیچ وقت مبتنی بر نظریات و بر اون متد و در اون روش های غربی هم نبوده، از اینجا شروع شده و یه نکاتی هم رسیده. پس به این معنا هم ما می توانیم در زمینه های علوم انسانی حوزه می تواند وارد بشود، بگید ما هم برای خودمون، حالا امروز کمتر ولی در تاریخ ما بوده، با روش های خودمون پیش می رفتیم به نتایجی در علوم می رسیدیم، در ریاضیات، در هیئت، در پزشکی توجه فرمودید و در جامعه شناسی. ما الان می‌خوایم که همین را احیا بکنیم، توجه فرمودید. راه شما را هم رد نمی‌کنیم، شما هم که فعالیت می‌کنید، ما هم همین راه را می‌خوایم احیا بکنیم. به نظر ما یکی از وظایفی که مسئولین محترم حوزه دارن در رشته های مختلف این راه را باز بکنن، در رشته ریاضیات باز بکنن، همون نمیگم یافته های ریاضی غرب را نادیده بگیرن، نه، ولی روش را از خودمان بگیرن، همون روش خازن اصیل طوسی و دیگر بزرگانی که در ریاضیات بوده همون را مبنا قرار بدن، از اونها هم استفاده بکنن، خودشون یک به اصطلاح حوزه ریاضی باشد، در حوزه علم هیئت باشد و پزشکی باشد و چیزهای دیگه باشد که حوزویان همین علوم را به اصطلاح با خوشبینی به کارهای دیگران، به اونا هم کار نداریم، اینها هم کار بشود. پس این را هم کسی نمیتونه رد بکند، توجه فرمودی. پس این نقطه دوم، هم تجربه تاریخی داریم هم معقوله، توجه فرمودید، و راه هم کسی نمیتونه بگه که نه راه بسته است. این دو جا محل شک نیست. انما الکلام، بفرمایید. بلندتر آقای مولانا. بلکه یه نسبتی پیدا میکنه دیگه، یه نسبتی پیدا میکنه، چون دانشمندان ما این را کشف کردن، یه نسبتی، نه اسلامی به این معنایی که آمدن از حدیث این استنباط کردن، نه، بالاخره اسلامی به این معنایی که کشور اسلامی مسلمان ها پایه گذاریم بودن. در فلسفه هم همین را میگیم دیگه، فلسفه اسلامی یعنی چی؟ یعنی دانشمندان فیلسوف اسلامی آمدن این قضایای فلسفی را بیان کردم. ما فلسفه اسلامی نداریم. ما فلسفه اسلامی یعنی این که فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و اینها آمدن نشستن نظریاتی در علم فلسفه بیان کردن. این کلمه اسلامی مگر اونجا باید از حدیث بگیرن؟ اصلا معنا ندارم، میشه علم کلام. و از فرمودید اونها میشینن فارغ از حدیث و قرآن فکر میکنن، نظریات در باره وجود را به عرضه میذارن، دوز فرمودید، کشف میکنن و عرضه میکنن، عرضه کردن، دوز فرمودید. خب اینا را، ولی شما پسوند اسلامی را در اینها به کار میگیرید، درسته؟ نمیگید این اسلامی نیست. به چی جهت اسلامیه اینها؟ از قرآن عقص شده؟ نه کلا. از حدیث عقص شده؟ نه. از کجا عقص شده؟ فکر مسلمان بوده. ببینید آقای توسط تکمیل بکنه. من گفته میشه دیگه، فلسفه اسلامی گفته میشه
دیگه، تساهم میشه.
خب بس به این مقدار را قبول میکنید، به این مقدار نسبت را قبول میکنید.
مراد کسانی میگن علوم انسانی اسلامی
ظاهر
از
صحبتاشون دفاعاتشون
مبانیشون
اینه
که نه، اصلا کلا با مبانی دینی
اینا فرق نه، اون مرحله سومه، اون محل اختلافه. فعلا ما اون جایی که اختلاف نیست را عرض میکنیم، اون جایی که اختلاف نیست، یکی اون مطلب اول بود در باره خود دین به عنوان یک پدیده بحث بشود، چنان که بحث کردن، و نقطه دوم که قابل این کار نیست، دانشمند مسلمان راضی به این موضوع بحث بکنن، با روش های حوزوی بحث بکنن، توجه فرمودید، بدون این که بیاد مثلا به حدیث تکیه بکند یا به آیات تکیه بکند، نه، چون دانشمند اسلامیه بیاد با روش خودش بخواد این مطلب را پیش ببره. این هم ظاهرا محل نزاع نخواهد بود. حالا اون یه مطلب دیگه، تأثیرش ناخودآگاه ممکنه تأثیر داشته باشه، اونا که کسی نمیدونه جلوش بگیره. خب اون دانشمند غربی هم حتما از اون زمینه‌ها تأثیر داره دیگه، حالا خواهیم گفت. پس بنابراین اون تأثیر ناخودآگاه رو ما کار نداریم، ولی تأثیر سیستماتیک رو نه، میشینه به ایمان روش حوزوی رو به کار میگیره، به نظریه میرسه. اینم قابل انکار هست یا نیست؟ نیست. از برمودیم اینم الکلام در این است که به اصطلاح از معارف دین استفاده بکنیم، از کبریات که در دین هست استفاده بکنیم، از اون قضایایی که در قرآن کریم هست، در حدیث هست استفاده بکنیم، از اینها حرکت کنیم برای به دست آوردن نظریه روابط بین الملل. توجه فرمودیم؟ اختلاف در اینه، آیا این ممکنه صحیحه یا ممکن نیست؟ به نظر ما این هم ممکن است هم صحیح است. نباید استیحاش کرد. در زرمودی حالا یه نفری، یه پروفسوری، یه دکتری میاد یه جوری مطرح میکنه که آدم فکر میکنه نه آقا فلان، یا حتی یه استاد حوزه یه جوری مطرح میکنه که انسان فکر میکنه که آقا یه منطقه ممنوعه وارد شدیم، نه نباید اصلا دین رو دخالت داد به اینجا. نه، اینطوری نیست. این مرتبه سوم هم گرچه محل بحث و محل نزاع هست، محل نزاع اصلی همینجاست دیگه، آیا علوم انسانی اسلامی ممکن است یا ممکن نیست، به همین برمیگرده. میشود نظریات را مفتنی کرد بر معارف دین یا نمیشود؟ عرض میکنیم که این تأثیر یه وقت به عنوان اصول موضوع هست، یعنی اصول موضوع را، اون پایه های فکری را بخواییم از معارف دین بگیریم. این ظاهرا نباید که اینا گاهی تعبیر میکنن به فرانظریه، مبانی نظریه، حالا تعبیرات مختلف، اون چارچوب ها را که عنا مسلماته، اینها را بیاییم که مربوط میشه به انسان شناسی، که جهان شناسی، اینها را از معارف دین بگیریم، بر پایه این یک نظریه را پایه‌گذاری بکنیم. این آیا ممکن است صحیح است یا ممکن نیست؟ به نظر ما ممکن است و صحیح است و باید انجام بگیرد. چرا؟ ببینید الان سه تا جریان عمده در نظریات بین الملل هست. یه نظریه که عمدتاً الان هم تأثیرش رو در به اصطلاح این روابط بین الملل تأثیرش رو داره الان هم، یه نظریه واقعیت‌گرا. نظریه واقعیت‌گرا ریشه های تاریخی داره، 2500 سال پیش مثلا در یونان قدیم پایه ها شیخته شده، بعد آقای ماکیاول یه مقدار پایه هاش تقویت کرده، بعد آقای هابز یه مقدار تقویتش کرده، و بیشترین سهم مربوط میشه به آقای موگنتا. بله، ایشون مثلا بیشتر یه کتابی داره سیاست بین الملل، به فارسی هم ترجمه شده، در اونجا ایشون این نظریه را مطرح میکنه. دوست فرمودید؟ خب اون وقت این نظریه میوان نمونه ارز میکنم و نظریات دیگر همین دون، این نظریه مفتنی هست بر این که انسان ذاتاً شروره، انسان ذاتاً شروره، انسان قدرت طلبه، شرور هست. اینا پایه قرار داده به ایمان اصل موضوعی گرفته، قبل از ایشون هم آقای ماکیاول گفته، دیگران گفته، و انسان قدرت طلب و بر اساس این انسان شناسی، این نظریه اصلا محورش ها دو تا جمله داشته باشه، داره توضیح میکنه، باز فورا برمیگرده که انسان این طوری است و فلان است. پس بنابراین میشود بر اساس اون دید فلسفی که شما دارید، انسان شناسی که دارید مطرح میکنید، دارید نظریه سازی کردید دیگه، رابط بینن بلر را، که قدرت ها مثلا به جان خان هم خواهن افتاده که اون که قدرت بیشتر داره فلان میکند و شما نباید به هیچ کشوری اعتماد بکنید و اصلا معنا نداره، همش باید به قدرت نظامی تکیه بکنید و توازن و قواست که صلح را به بار میاره، توازن و قوا که به اصلاح از بین رفت قطعا جنگ پیش خواهد آمد، توازن بالاخره یا باید جنگ پیش بیاد. همه اینها مبتنیه بر این که انسان ذاتاً شعور هست، قدرت طلبه و یک قدرت جامعی هم نیست که به اصلاح فوق قدرت ها اینها را تنظیم بکنه و آنارشی حاکمه بر به اصلاح روابط بین الملل. در داخل کشور میگه نه، اونجا یه قدرت بالایی هست، اون نمیذاره که انسانهای شرور به جان هم بیفتن در روابط داخلی. اما میگه در روابط بین الملل کشورها چرا به جان هم نیفتن؟ چون قدرت موافقی که نیست، آنارشی اونجا حاکمه، فوضا میگن عرب ها، فوضا حاکمه، آنارشی حاکمه، آشوب حاکمه. ها؟ پس باید اونجا چی باشد؟ هر کی قدرتمنده باید بزند و باید میزند و میزند. پس باید چی کار کنی؟ به قراردادها دل ببندی؟ نه، اونها اصلا هیچ فایده نداره، به سازمانه میگن اونها هیچ فایده نداره، فقط توازن و قوا، توازن و قوا هست که وقتی همه این هفته توازن، البته یه پایششون به هم پیمان ها برمیگردونه، پیمان های نظامی اینا حالا بس داره و هر حال اونها انشالله مطرح خواهیم کرد، ولی بیشترش رو قدرت، قدرت نظامی تکیه میکنه. همش رو چی هست؟ رو انسان شناسیه. پس میبینید که انسان شناسی دوز فرود مبنا شده برای این نظریه که الان هم خیلی مطرح هست، یعنی گرچه الان خیلی نقطه های مهمی شده برش، ولی خب مطرحه. پس بنابراین با که تجر
و با الا تجر
به شما که رسید، اون اصول موضوع هم میتوند مبنای نظریه بشود. به ما که برسد، انسان شناسی ما نمیتواند. توجه فرمودید؟ حالا اینکه قرآن برای خودش انسان شناسی داره، توجه فرمودید؟ پس چرا این نمیتواند یه چارچوبی از نظریات را در بین الملل برای ما مشخص بکنه؟ مثال های دیگر هم هست یه واقعا ظاهرا وقت تمام شد. الحمدلله رب العالمین.